أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد که فرق چهاردهم بین علم حضوری و حصولی این است که هر آنچه علم حضوری بهش تعلق میگیره امکان علم حصولی هم داره. کل ما یجوز و ان یتعلق به العلم الحضوری یجوز و ان یتعلق به العلم الحصولی، ولی عکسش نیست. یعنی اینطور نیست که هر آنچه را که ما به علم حصولی میتوانیم بفهمیم به علم حضوری بفهم. اینو توضیح داده بودیم. بعد عرض شد که با این مطلب دو چیز که مشهور بین فلاسفه هست مخالف. یکی این که فرمودن که ما به وجود فقط علم حضوری میتونیم پیدا کنیم و علم حصولی به وجود امکان نداره. یه روز اینو بحث کردیم که این مبتنی برای اون تصوریست که در بحث وجود ذهنی داشته اند و الان هم دارن و بر اساس همون این حرفا رو میزنن، در حالی که اونی که در بحث وجود ذهنی طرح میشه با جوابی که آخوند میده ناسازگار و حق همون حرف آخونده که اصلا آقا اشیا خودشون به ذهن نمیان، بلکه مفهومشون به ذهن میاد. یعنی اون چه ما داریم یه حاکیه از واقعه، نه اینکه اون ماهیت خودش میاد به ذهن. مورد دومی که ناقض اون فرق بود این بود که در کلمات قوم آمده از خود آخوند شروع میشه تا حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو که علم حصولی به خدای متعال میسر نیست و راه شناخت حق فقط علم حضوریه. برای این مسئله چهار دلیل آوردند. دلیل اول همون بود که خدای متعال ماهیت نداره، وجود محضه، و وجودم که میدونیم نمیشه با علم حصولی فهمید، پس بنابراین خدا را با علم حصولی نمیتوان شناخت. راه شناخت حق تنها علم حضوری. دلیل دوم همونی بود که دیروز از فرمایشات علامه طباطبایی به روشنی به دست می آمد و اون این که اگر بخواهد کسی خدای متعال را با علم حصولی بفهمه، این خدا خدا نمیشه، برای اینکه یه چیز محدودی را می فهمه، در حال اینکه خدای متعال وجود نامحدوده. یعنی از علم حصولی به خدای متعال محدود ساختن خدا پیش میاد، منتها محدود ساختن خدا در اون اعتقاد اون عالم، نه محدود ساختن خدا در وجود خارجی. خیلی روشنه که ما هرچی علم پیدا کنیم نکنیم که واقعا که نمیتونیم تغییر بدیم. و اما دلیل سوم دلیلی که اقامه شده از ثالث، مستدل به علامت طباطبایی، که اتفاقا این حرف در کلمات اصحاب تفکیک هم هست. آمیز مهدی اصفهانی هم همین حرفو میزنه، مرحوم صاحب بیان الفرقان هم، مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، ایشون هم همین بیانو داره. مستدل به العلامه طباطبایی و غیره من ان العلم الحصولیه بهی تعالی یستلزم الاحاطت به. اگر کسی بگه ما میتونیم علم حصولی به خدای متعال پیدا کنیم، این داره ملتزم میشه که احاطه علمی به خدا، احاطت به، احاطتن علمیه، ما میتونیم احاطه علمی به خدا پیدا کنیم. فراج المیزان همون جا که عرض کردیم دیروز، علاوه بر اون که تهدید و مطرح فرموده ولا یحیطون بهی علمن را هم آورده، فرموده ولو کان لقوله تعالی. این المیزان جلد یک صفحه 344، المیزان جلد یک صفحه 344. تمام بیانشون که 4 سطر، بیان همون دلیل قبلیه. فرمودن ولو کان لقوله تعالی فذکرونی حقیقت من دون تجوز، اگه بخواد حقیقت باشه، افاد ذلک ان للانسان سنخا آخر من العلم غیر هذا العلم المعهود عندنا الذي هو حصول صورت المعلومه و مفهومه عند العالم. چرا اگه بخواد اذکرونی حقیقت داشته باشه باید یه علم دیگری ما داشته باشیم؟ از کل ما فرض من هذا القبیل، چون هر علم حصولی که بخوایم فرض کنیم فهو تحدیدون و توصیف للمعلومه من العالم، در حالی که وقت تقدست ساحته ان توصیف الواصفین سبحان الله. بعد داره وقال ولا یحیطون بهی علما. این ولا یحیطون بهی علما یعنی اگه شما بخواهید بگید ما علم حصولی به خدا پیدا میکنیم، وقت این آیه نقض میشه. یعنی لا یحیطون بهی علما میشه احاط الانسان بهی به وسیله علم حصولی. این فقط اجمالا از این جمله ولا یحیطون بهی علما استفاده میشه، اما بعد در جلد 6 همون صفحه 105 107 اونجا مفصل این رو بهش پرداختن. و جلد 6 صفحه 105 تا 107، اونجا فرمایشات علامه در ذیل اون حدیث معروفی است که در نهج البلاغه هم آمده که ذئلب که یک آدم خیلی فصیح و تلق اللسان بود، یه روز وقتی حضرت داشتن خطبه میخوندن، وسط خطبه از حضرت سوال کرد هل رأیت ربک؟ حضرت فرمودن که ویلک لم اکن لأعبد ربا لم اره. مگه میشه علی کسی رو عبادت بکنه که ندید؟ بعدان وقت شروع کردن وصف کردن خدای متعال. علامه در ذیلش فرمودن اقولو و کلامهو علیه السلام کما ترا مسوغن لبیان معنا احدیت ذات فی جمیع ما یصدق علیه و یرجع الیه. و من کلام امام علیه السلام برای بیان این است که ذات احدی است در تمام اون چه برای صدق میکنه، یعنی اگه صدق میکنه عالم، قادر، حی، همه این صفاتی که صدق میکنه بساطت او سر جای خود، او احدیه. خب اینایی که اول ایشون توضیح میده این همینیست که ما میخواییم، همونیست که همه فلاسفهی که علم حصولی به خدای متعال قائل هستند میگن. که میگن چی؟ میگن آقا صفات در خدا همدیگر رو دفع نمی کنه. ایشون میگه در ما دفع میکنه. این البته یه ادعاست، ایشون میفرماد حقش اینه که در ما هم دفع نمی کنه، همونطور که حضرت استاد آیت الله جوادی با دامت برکاتو مکرر می‌فرمودن. این که میگن صفات عین ذاته، این از اختصاصات خدای متعال نیست، چون نیست که فقط صفات خدای متعال عین ذات باشه، صفات نفس شما هم عین نفستون. اگر یک انسانی عالمه بر اساس قاعده اتحاد عالم و معلومی که ملا صدرا میفرماید، یا الله صبر ساکن الله بله، علامه پس در این ابتدا همون حرف رو دارن، همون حرف فلاسفه رو میفرماید که خدای متعال در تمام اوصافش احدیه، یعنی با اینکه همه اوصاف رو داره ولی همه اوصاف عین هم و عین ذاتند، همونطور که هر فیلسوفی میگه. فرمودن که کما ترا مسوغ لبیان معنا احدیت ذات فی جمیع ما یصدق علی و یرجع الی و انه تعالی غیر متناه ذات ولا محدودها. این ذات خدای متعال متناهی نیست، محدود نیست. فلا یقابل ذاته ذات، این فلا یقابل ذاته ذات، این همون فرمایشی است که استاد آیت الله جوادی دامت برکاته برش تأکید داره که اگه او بی نهایته پس دیگه مقابل نداره. این رو ما دیگه ملاحظه فرمودید که اینو گفتیم با هم هیچ تنافی نداره، که خدای متعال یک ذات نامحدوده ولی مقابل هم دار، همه وجودهای دیگم غیر او هستند، او نیستند، مخلوق او هستند، او واجب است، او مستقل است، او غنی است و اینها همه ممکنند، این فقرند، این حاجتند. این در حقیقت اون روح وحدت وجوده که اینجا با این تعبیرات ظهور میکنه. فلا یقابل ذاته ذاتون و الا لحدده، این حدده با هی دو چشمه، به تحدید با هی حبز، و اگر بخواد مقابل ذات خدای ذاتی باشه اون وقت خدا رو تهدید میکنه به محدود کردن، یعنی اگه غیر خدا یه چیزی دیگه باشه پس خدا که وجود او را نداره، وقتی وجود او را نداد پس میشه محدود، همونطور که این وجود خدا رو نداره خدا هم وجود این رو نداره. و قهرهو به تقدیر، یعنی اگه یه ذات دیگه ای باشه خدا رو مقهور میکنه به اینکه او را اندازمند میکنه، در حالی که اینطوری نیست. و هو المحیط به کل شیء، المهیمن علی کل امر، ولا یلحقه صفت تمتاز عن ذاته، یعنی همین صفتی که از ذات ممتاز باشه خدا نداره. فان فی ذلک بطلان ازلیته و عدم محدودیته، اگه بخواد صفت غیر ذات باشه خدای متعال نمیتونه ازلی باشه، نمیتونه نامحدود باشه. و ان صفته تعالی الکمالیه غیر محدودت به حد یدفع الغیر او یدفعه الغیر، صفات کمالیه خدا میگه از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام در اون حدیث ذئلب به دست میاد که صفات کمالیه خدا محدود نیستن به حدی که غیر را دفع بکنن یا غیر اونا را دفع بکنه، اونطوری که در ما دفع میکنه، کما ان العلم فینا غیر القدره لما بینهما من المدافعت مفهوما و مصداقا، برای اینکه بین علم و قدرت مدافعه هست، یعنی اینا هم دیگر رو پس میزنن هم از نظر مفهوم هم از نظر مصداق. با اون توضیحی که دیروز داده شد معلوم شد که اینطوری نیست، مفاهیم و معانی هم دیگر رو پس نمیزنن، معانی لا به شرطن نسبت به هم دیگه، بله مگر معانی که متقابل باشن، معانی که متقابلن، اونا چون متقابلن پس میزنن، چون نه چون مفهوم دارن، نه چون علم حصولیان، نه چون معنا دارن، اون خاصیت تقابله، یعنی اگه یکی وجود بود خب این وجود عدم رو پس میزنه، عدم هم وجود رو پس میزنه، بینایی کوری رو پس میزنه، کوری بینایی رو پس میزنه، اما این نه به خاطر معناست، به خاطر تقابل معناست، تقابل اون حکم خودش رو داره. هیچ کس هم نمیخواد خدای متعال رو متصف کنه به صفات متقابل در ذات، بله صفات متقابل در فعل همش برمیگرده به همون صفات غیر متقابل در ذات، مثل از حکه و ابکا، اماته و احیا، اونا با هم جمع میشه، در خود ما هم جمع میشه، چون اونا در حقیقت تقابل اونجا نیست. بالاخره فرمودن که کما ان العلم فینا غیر القدره لما بینهما من المدافعت مفهوما و مصداقا، که اینو داشتیم میگفتیم که همونطور که در خدای متعال اینها مفهومن همدیگر رو دفع نمی کنن، مصداقن دفع نمی کنن، در ما هم همینطوره، در ما هم علم قدرت رو دفع نمی کنه. یعنی چه؟ یعنی یه انسانی میتونه در عین اینکه عالمه قادرم باشه، خب این اولیاء الهی که تصرف در عالم میکنن عالم هستن، قدرت هم دارن، علمشون عین وجودشونه، به دلیل اینکه حمل میشه بر اونها میگیم این شخص عالمه، این حمل معنا نداره جز هویت دیگه، مفاد حمل هویت، یعنی اونی که این آقا هست همون علمم هست، علم و این شخص به یه وجود موجودن، ولی اگه علم با وجود شخص به یه وجود موجود نباشه اون وقت اون شخص در حقیقت عالم نیست. همون اشکالی که به جناب مشائین همیشه می کردن که می گفتن آقا شما که میگید علم خدای متعال زائده بر ذاتشه، یه وجود دیگه ای داره، پس خدای متعال دیگه عالم نیست. اون وقت سوال میشه که خب خدای جاهل چطور این علم را آفرید؟ چون این علما رو شما مخلوق خدا میدونید، چطور میتونه خودش علم نداره ولی علم بیافرینه؟ و هشتا اشکال ملا صدرا به ابن سینا کرده به خاطر اینکه اومده گفته علم زائده بر ذات. هم قدرت هم همینطور، اگه قدرت جدای از ذات باشه پس اون قدرت قادره، ولی قبل از این اصلا اون قدرت صفت نیست، اون قدرت میشه مثل اینکه یه آدم ضعیفی یه گردن کلوفتی رو با خودش همراه داره، اونه که کار انجام میده، خود این کاری ازش نمیاد، ضعیفه ولی او انجام میده، یعنی نمیتونه اون بشه وصف این که اون میشه برای خودش یه موجودی. پس قدرت هم باید عین ما باشه در اون موجودی که قدرت داره. ولی خب ایشون فرمودن کما ان العلم فینا غیر القدره لما بینهما من المدافعت مفهومن و مصداقن. یه نکته ای رو جناب آقای دلپذیر دیروز بعد از بحث فرمودن که بله این نکته اساس این بیانات به نظر میاد هست، و اون یه مسئله ایست که در ارتکاز حضرت علامه این بوده که یه چیز خارجی ها نمیتونه مصداق حقیقی دو تا معنا و محکی حقیقی دو تا مفهوم باشه. اگه خارج یکیه بسیطه تعدد جهت نداره، بر همین اساس هم قاعده الواحد تنظیم میشه، چون این قاعده الواحد اصلش مال ابن سینا و مشائینه و ابن سینا تصریح به این مطلب میکنه که نمیشه، نمیشه یه چیزی تو خارج شما داشته باشید محکی یه دوتا مفهوم باشه حقیقتا، مصداق دوتا معنا باشه حقیقتا. چون نمیشه، اون وقت به روشنی اومده قائل شده به این که در مورد خدا وقتی میگید عالم و قادر و حی و مختار و کامل و هر صفت ذاتی که براش بیارید همش معناش یکیه، یعنی عالم یعنی قادر، قادرم یعنی عالم و همینطور همه، همه من. چرا؟ برای اینکه همون مشکل رو داره. میگه نمیشه چند تا معنا یه وجود واحد بسیط داشته باشه. احسنت، من همین الان میخواستم بگم علامه اگه اول بحث اصالت وجود نهایی رو ملاحظه بفرمایید، فرمودن که ما از اشیا دو تا مفهوم میفهمیم، پس اینجا دو تا معنا هست و از لیس ما فی الخارج الا واحدا، اونی که تو خارج که یکی بیشتر نیست، پس باید اون ما فی الخارج موازی یکی از این دو تا مفهوم باشه، یا باید موازی وجود باشه یا باید موازی چی باشه؟ ماهیت باشه. و حالا که موازی وجود هست به ادله اصالت وجود، پس ماهیت ما به ازا ندارد، که بر همین اساس جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاته مکرر تو کلماتشون آوردن که بنابر اصالت وجود، وجود میشه معقول اول چون ما به ازا داره و ماهیت میشه معقول ثانی چون ما به ازا ندار. بالاخره این ریشش در اونجاست، ولی میدونیم ملا صدرا بر این مسئله بله بیش از 10 جا تأکید میکنه که نه آقا، یک شیء واحد بسیط میتواند مصداق معانی مختلف و حقایق مختلف باشه و می شود مفاهیم مختلف محکی و مصداق واحد بسیط داشته باشن، و اینو جاهای مختلف فرموده، یکی از جاهاش هم در همون بحث صفات خدای متعاله که صفات خدای متعال بابا علم یه حقیقته، یه کسی علم داره قدرت نداره، یه کسی قدرت داره علم نداره، ولی همه این حقایق، علم یه حقیقت، قدرت یه حقیقت، نمیدونم اختیار یک حقیقت، اینا همه حقایق مختلفن ولی همه به وجود چی؟ واحد موجود. اون ملا صدرا اینو آمد گفت و بلکه بعدم اومد قاعده الواحد هم زیر پا گذاشت. این عبارت چند جا تو کلمات ملا صدرا هست که کلما کان شیء اشد بساطتن کان اکثر افعالا و آثارا. این یعنی 180 درجه با حرف ابن سینا مقابل همه. ابن سینا میگه هرچی بسیط‌تر آثار کمتر. چرا؟ تا اینکه اگه یه چیزی کاملا بسیط بود فقط یه اثر میتونه. الواحد لا یستر منه الا الواحد. بله ضرورتی نداره، منتها ضرورت یعنی از راه علیت بساطش جمع میشه، ولی خب از راه های دیگه میتونن اثبات کنن، خود ملا صدرا اثبات میکنه، اما اونا دیگه علیتش اثبات نمیشه، میتونن اینا فقط از باب الاشرف و فلاشرف که وقتی یک حکیمی میخواهد خلق کنه اون وقت میاد اشرف را زمینه خلق اخص قرار میده، یعنی تا اشرف رو خلق نکرده اخص را خلق نمی کنه. این فقط میشه بله و همه اصلا مستقیم مخلوقن. اصلا در فلسفه ملا صدرا اشیا مخلوق با واسطه ی حق نیستن، همه مخلوق بلا واسطه ی او هستن. اما این اونایی رو که مشاین واسطه میدونستن ایشون موعد میدونه. موعد یعنی زمین ساز خلق دومی، اولی زمین ساز خلق دومیه، نه اینکه اولی خودش مخلوقه و خالق دومی اونطوری که ابن سینا میگفت. حالا بالاخره این عبارات بالاخره ریشش اینه. تا اینجا ها ببینید اینا فرمایشاتی که ایشون دارن میکنن گفتیم همونیست که مشائین هم میگن، همه فلاسفه میگن. بعدش فرمودن بل ان هنالک ما هو الطف معنا و ابعد غورا من ذلک، و اون اینه که هاذ المعانی و المفاهیم للعقل منزلت الموازین و المکاییل. یه این معانی و مفاهیم برای عقل مثل میزان و مکیال هن. میزان و مکیال خاصیتش محدودیته، چون نمیشه بگی من یک مکیالی دارم نامحدود، با اینکه نمیشه چیزی کرد. مکیال بودن به محدود بودنه. حالا یه کسی مکیالش کوچیکه، میزانش هم مثلا مثقال گرمه، یه کسی هم مثلا مکیالش بزرگه مثل این چیزها باسکولها که تونی میکشه، ولی بالاخره باید بر اساس یک حدی باشه. میگه آقا این چند تونه، محدوده. ایشون میگه همه مفاهیم، همه معانی اینا یوزن و یکتال و بها الوجود، یکتال و بها الوجود الخارجی و الکون الواقعی، فهیه حدود محدوده لا تنعزل و انهازشن و این زممنا بعضها ها الابست. یعنی وقتی هم زمیمه بکنی اینا بالاخره علم علم رو نشون میده، قدرت قدرت رو نشون. لا یقترف و به اوئیتها الا ما یقاربها فی الحد، نمیتونی با این ظرف ها شما چیزی رو برداری مگر چیزی که خود اونم محدوده. فاذا فرضنا امرا غیر محدود مثل خدای متعال ثم قصدناه به هذه المقاييس المحدوده، اون وقت بخوایم او را بفهمیم با این مقیاس ها لم ننل منه الا المحدود، ما از خدا جز یه چیز محدود بهش دسترسی پیدا نائل نخواهیم شد از اون غیر محدود مگر محدود را. اینا همه همون حرفای دیروزه، یعنی بیانات این است که اگر شما بخواید با مفهوم کار بکنید لازمش اینه که خدای متعال رو بکنید محدود. تا آخر به اینجا میرسه که پس مفاهیم در مورد خدا چی هن؟ از کار میفته. چرا؟ برای اینکه خدا رو که نمیشه، خدای نامحدود را با این مفاهیم محدود که هر چیزی رو بخواید تو این مقادیر و مکاییل بریزی محدود میشه، خدا رو با اینا شنا. بعد این پاراگراف آخر محل نزاع شاهد امروزه، این که خودش میشه یه دلیل جدید، اینه میگه ولولا ان المفاهیم تسقط عند الاشراف علی ساحت عظمته و کبریائه. اگه این نبود که ما میگیم، ما که گفتیم آقا مفاهیم اونجا ساقطن، یعنی هیچ کارن، در موقعی که میخوان اشراف بر ساحت عظمت حق و کبریا حق پیدا کنن اونجا از کار میفتن، سقوط میکنن، نمیتونن روپا خودشون وایسن. اگه این طور نبود اون وقت لامکن للعقل ان یحیط به، این دلیل جدیده، یه اگه شما بگید نه آقا مفهوم از کار نمیفته، مفهوم سقوط نمیکنه، مفهوم سر پای خودش هست، با این مفهوم میشه خدا رو شناخت، اون وقت عکس حرف دیروز. دیروز میگفتن چی؟ میگفتن آقا مفهوم خدا رو محدود میکنه. حالا امروز میگن اگر مفهوم از کار نیفته، اون وقت لازمش اینه که شما احاطه علمی به کی پیدا کنی؟ به خدا پیدا کنی. لامکن للعقل ان یحیط بهی، از چه راهی؟ به ما عنده من المفاهیم العامه المبهمه، با همین مفاهیم عامی که المبهمه، المبهمه اونست که ما روش تاکید میکردیم، میگفتیم آقا ما میفهمیم وجودو، اما وجودی که میفهمیم مبهمه. اون نوع وجود به دلیل اینکه وجود مشکک برای ما معلوم نیست، ما فقط اصل موجودیت رو میفهمیم. ما میفهمیم علم را، ولی نوع علم یا به تعبیر دیگه حقیقت علم حق، اونو ما نمیفهمیم. ایشون میفرماید خب اینطور که تو میگی، اون وقت لازمش احاطه است. میگه لامکن للعقل ان یحیط بهی بما عنده من المفاهیم العامه المبهمه، چطور؟ کوصفهی به انه ذات لاک الزوات. شما میاید میگید خدای متعال یه ذاتی داره اما نمثل بقیه ذات ها، و له علم لاک العلوم، و قدرت لاک قدرت غیره، و حیات لاک سایر اقسام الحیات. خب میگه اگه اینطوری گفتی اون وقت احاطه لازم میاد. چرا؟ فانها ذن نحو من الوصف لا يدع شيئا الا احصاه و احاط به اجمالا. اینطور توصیف هیچی رو فروگذار نمیکنه، چون همه صفات کمالیه رو میتونی بگی خدا داره، اما چی؟ به جوری که با کیفیتشو نمیدونی. اون وقت بعد از خودشون سوال میکنم، میگم از شما سوال میکنم، از اون کسی که این حرفا رو میزنه سوال میکنم، بر من فهل یمکن ان یحیط به سبحانه شیئون، آیا شما باور میکنی که خدای متعال جوری باشه که چیزی به او احاطه پیدا کنه؟ خب ممکنه بگی بله این احاطه اجمالیه. میگه میشه بگی ان الممنوع هو الاحاطه بهی تفصیلا، اونی که گفتن نمیشه اون احاطه تفصیلیه، اما الاحاطه الاجمالیه فلا بأس بها. آیا اینو میشه گفت؟ هل یمکن؟ بعد فرموده وقد قال تعالی ولا یحیطون بهی علما، خدا که فرموده لا یحیطون اطلاق داره، نفرموده لا یحیطون بهی علما احاطتن تفصیلیتن، که لا یحیطون اطلاق داره، یعنی لا یحیطون بهی احاطتن لا تفصیلیه ولا اجمالیه. والله سبحانه لا یحیط به شیء من جهت من الجهات به نحو من انحاء الاحاطه، به هیچ نوع اطلاق. بله. ولا یقبل ذاته المقدسه، ببخشید، ولا یقبل ذاته المقدسه تو اجمالا و تفصیلا. میگه مگه شما در مورد خدا میتونی اجمال و تفصیل بیاری؟ مگه ذات خدا تبعیض برداره که بگی اجمالیشو میشه فهمید تفصیلیشو نمیشه فهمید؟ مگه ذات خدا اجمالی و تفصیلی داره؟ اینجا ببینید ولا یقبل ذاته المقدسه اجمالا و تفصیلا حتی یتبع از، تا تبعض پیدا کنه. بگید دو جور احاطه هست، یه احاطه اجمالی یه احاطه تفصیلی، فیکون لاجمالهی حکمون ولتفصیلهی حکمون آخر ففهم ذلک. در تقریرات مرحوم میرزا مهدی اصفهانی هم صفحه 14 و صفحه 27 اومده که علم حصولی به خدای سبحان مستلزم احاطه علمی به خداست. در بیان الفرقان مرحوم شیخ مشتاقی قزوینی هم اومده فرموده استفاده از برهان لمی در الهیات محال است، زیرا مستلزم احاطه علم معلول به علت است. حالا اصل این عبارت ما نمیفهمیم، ولی همین که میخواد بگه علم احاطی محاله، این عبارت سر و ذیلش با هم سازگار نیست. شاید موقع نقل، چون من اینو خودم مستقیم ندیدم، این یه پایان نامه‌ای بود که بنده راهنماش بودم و این آقا در حقیقت مکتب تفکیک رو نقد میکرد، چون این تقریرات هم در دسترس که نیست، چاپ نشده، ایشون رفته همون در کتابخانه آستان قدس که اونجا هست این تقریرات، اونجا استفاده کرده. شاید اینجا یه سختی در عبارت بشه، حالا اینو کار نداریم. پس بنابراین این استدلال رو میشه اینطوری تقریر کرد: و صورت المنطقیت للاستدلال. این که می فرمان که علم حصولی به خدای متعال، یعنی اگه باب علم حصولی رو باز گذاشتی و گفتی اونجا مفهوم راه داره و مفاهیم به فرمایش علامه سقوط نمی کنند، اون وقت باید بگی که احاطه پیدا میشه. مقدمه اولش اینه: لو تعلق العلم الحصولی بهی تعالی، اگه بخواد علم حصولی به خدای متعال تعلق پیدا کنه، لحصلت ال احاطت العلمیت به وجوده تعالی، باید احاطه علمی پیدا بشه به وجود حق، این لازمشه. علم حصولی به حق احاطه رو مستلزمه. و ان کانت احاطتن اجمالیه، همین الان اینا رو خوندیم دیگه، و ان کانت احاطتن اجمالیه و ذالک انه یقال هو تعالی شیء لا کل اشیاء. بله دیگه، شما میگید خدای متعال هم یه چیزیه، یعنی یه موجودیه، اما نه مثل بقیه موجود ها. ای موجودون لا کسائر الموجودات و لهو علمون لا کسائر العلوم و هاکذا. خب این میشه احاطه علمی، یعنی دیگه خدا رو شما شناختی، ولی شناخت اجمالی. احاطه علمی یعنی اونی که خدا هست شما دارید میفهمی، اونی که خدا هست منطقه به این طور میفهمی که بله او هست، ولی نه اونطوری که ماها هستیم و چیزای دیگه هست. او عالم هست که ما همه مدعی همین هستیم دیگه، همین رو ما مدعی هستیم. نه، ما مدعی هستیم تو فرمایشات معصومین اومده. خب شیء لا کل اشیاء رو من عمدن اینجا نوشتم، این صریحا تو روایات ما اومده. ایشون میفرمان خب اگه اینطوری گفتی پس اینطور چیزها همه درست میشه. وقتی درست شد وقت این احاطه علمیه به وجود خداست، ولو احاطه اجمالی. وقت مقدمه دوم این است که لکن تالی محال، لکن تالی محالون لانه وجودون لا نهایت له. اگه وجود بی نهایته، احاطه به او منافات با عدم تناهی نداره. شما میگی من به او احاطه پیدا کردم، خب اگه احاطه پیدا کردی یعنی او شد محاط دیگه، اون محاط شد پس دیگه بی نهایت نیست. لانه این از نظر عقلی، از نظر نقلی هم که وقال تعالی، این عقلیشو ایشون بهش استناد نکردن چون در مقام تفسیر بودن، قرآن بوده، استناد کردن به آیه وقال تعالی ولا یحیطون بهی علما. این هم از در نقلی. بله. و یمکنو ان یقال، حالا اون کسی که مقابل این نظره یه همچین حرفی میتونه بزنه، بگه چی؟ بگه این که ان علم بهی تعالی علا ما هو علیه ممتنع لما ذکرناه من الوجود. یکی شدی روز یادمون رفت، من اون وجودی که گفتیم اولیشو یادمون رفته بود و اون اینه که ان له تعالی ماهیتن لا یعلمها الا هو. این چون مشهور نیست، خلاف مشهوره و یه حرفیه که شازه، دیروز اصلا یادمون نبود که اینو بهش متعرض بشیم. فلسفه جایی نیست که بگی آقا این حرف خلاف مشهور، خلاف اجماعه. فلسفه چیه؟ علم عقلیه. میگه اگه عقل به یه جای رسید، همه نمیگن، شما عقلت رسید به این که اینطوریه، باید بگی، چون این حجته و اجماع حجت نیست. اجماع اونجایی هم که حجته به خاطر اینکه یه حجت به ذاتی درش هست و اون معصوم علیه السلامه. و بسیار غلط میکنن اینایی که میگن سیره عقلا حجته، این اصلاح طلب ها سیره عقلا رو بهش تمسک میکنن، در حالی که قرآن صریحا سیره عقلا رو رد کرده، فرموده چی؟ قالوا انما البيع مثل الربا. عقلا که میگن ربا به یک، و همه اصولیین ما از قدیم تا امروز میگن آقا سیره عقلا خودش یه دلیل در مقابل اون چهار تا دلیل نیست، ما یه کتاب، یه سنت، یه عقل، که اجماع هم البته به سنت برمیگرده، اگه بخوای درست بگی باید همون ستا رو بگی، کتاب و سنت و عقل، چون این در عرض اونا نیست، اجماع برای اهل سنت در عرضه، ولی برای ما که در عرض نیست. خب ما سه تا دلیل داریم. یه کسی باید بگه نه بنای عقلا، سیره عقلا، میگن نه آقا سیره عقلا اگر در مرعا و منظر شارع مقدس بوده، یعنی چی؟ یعنی سیره مستحدثه، سنار ارزش نداره، امروز یه چیزی سیره شد. نه، یه سیره‌ای بوده که اون وقت هم بوده و شارع مقدس هم میتوانست رد بفرماید و رد نفرموده، این علامت اینه که امضا کرده، برمیگرده به سنت، چون سنت یعنی قول و فعل و تقریر. تقریر یعنی هم امضا، همین که سکوت کرده و چیزی نگفته در حالی که امام وظیفه داشته، مثل من که مقصر نیست در نهی از منکر و امر به معروف، او کوتاهی نمیکنه، او میگه. پس بنابراین سیره عقلا که هیچی، اجماع هم تو مسائل عقلی چیه؟ فایده نداره، البته تو من نقلیش هم فایده نداره، یادون نره اجماع همی الان گفتیم اجماع فایده نداره، اجماع هم مثل سیره اغلاست. اگر معصومی باشه در مجمعین یا رأی معصوم از نظر مجمعین کشف بشود، اون وقت اون حجته، یعنی در حقیقت نظر معصوم حجت. خب پس ما میگیم آقا خدا ماهیت داره. جالبش اینه که تو روایات ما همین مسئله آمده، له تعالی ماهیتن لا یعلمها الا هو. البته اینا ادله عقلی داره، ولی حالا بحث ما نیست که اونجا ادله عقلیشو بیاریم. ادله عقلی زیادی بر این اقامه شده، چون این مسئله از قدیم در فلسفه مطرح بوده و ادله عقلیش البته دو دسته است، یه ادله تامه و یه ادله ناقص، ما به اونا کار نداریم. ان له تعالی ماهیتن که لا یعلمها الا هو و ذالک بناء علی ما هو الحق من ان للواجب ماهیتن یقال علیه عند السؤال عنه به ماهو. یعنی اگر کسی از خدای متعال سوال کنه شما چی هستی، جوابشو خدا داره، ولی اون جواب به هر که بگه نمیتونه بفهمه. یه وقت یه عده از یاران سید الشهدا آمدن خدمت حضرت، اونطوری که مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل کرده، و از حضرت خواستن که این مقدار از مقامات امام براشون بگه. حضرت فرمودن که خب شما یه چند نفر رو که ممتازن تو بین خودتون انتخاب کنید، اینا بیان من یه مقدار براشون صحبت. اینا وقتی اومدن حضرت شروع کردن، اینا گیج زدن و نتونستن تحمل کنن و بله یه چیزهایی هست که این ظرفیت باید زیاد بشه، نمیشه با این ظرفیت موجود، و یه چیزهایی هم هست که محدود اصلا نه ظرفیتیشو نداره. اون در مورد خدای متعال، در مورد امام بالاخره سلمان یه معرفتی داره که دیگران ندارن، پیدا میشه کرد، یا خود یک امام به امام دیگر معرفت داره و به خودش معرفت داره، اما در مورد خدا هیچ که نیست، ولی او داره، او ماهیتو داره. دلیل عقلیشو گفتیم کار نداریم، ولی از امام صادق علیه السلام در کافی شریف هست سوال شد. وقد ورده ان صادق علیه السلام که از وقتی ازشون سوال شد که له ماهیت و انیه، حضرت فرمودن نعم ما من شیء الا بماهیت و انیه. اینجا دیگه کس نمیتونه بگه آقا این ماهیت بالمعنى العامه، اون بنده خدایی که سوال میکرده حالیش بوده، این ماهیت مقابل وجود گفته، اون ماهیت بالمعنى العام چیه؟ مقابل وجود نیست. به قول فلاسفه اون ماهیت در خدا همون خود وجوده، در حالی که این کسی که داره سوال میکنه توجه داره. اون ماهیت بالمعنى العام بله، و ما باز در کلمات امام باقر علیه السلام هست، الله معناه المعبود الذی اله الخلق اندر که ماهیته و انل باقر علیه السلام فرموده الله معناه المعبود الذی علیه، یعنی واموندن، متحیرن خلق، یعنی نمیتونن درک کنن اندرک ماهیت. باز از امام صادق علیه السلام فرموده تفسیر الاله هو الذی اله الخلق اندرک ماهیته. و عن صادق علیه السلام فرموده تفسیر الاله هو الذی اله الخلق اندرک ماهیته، والذی اله الخلق اندرک ماهیت. و به نظرم در ادامهش داره فمتا تفکر العبد فی ماهیت، در بعضی نسخه ها مثلا داره ماهیت، فرق نمی کنه تاش یکیه، ماهیت الباری و کیفیتهی اله فیه و تحیر ولم تحت فکرته به شیء یتصور. خب این یکی که هیچ که نمیتونه بفهمه، این یکی. دوم هم که اونایی که دیروز گفتیم، دوم این که له تعالی صفات مستعثره که لا یعلمها الا هو. گفتیم اینم از چیزایی که عقل بشر نمیتونست اینو اصلشو بفهمی که خدا یه همچین صفاتی داره. اینا جزء یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه. یکم لا نعلم من ما یتصف هو تعالی به الا معانی هل عامت المبهمه. خودشون فرمودن تو کلماتشون عیناً صریحاً بود، فرمودن شما میگویید که ما خدا را با این مفاهیم عامه که مبهمه، برای اینکه میگید لا، لا کل اشیا، لا کسائر الموجودات، لا کسائر العلوم، مبهم میذارید. این اومده بود صریحاً تو کلمات، میگیم ما خب همینو گفتیم، ما میفهمیم معانی عام مبهمه را. اگه اینطوری شد فعین الاحاته، اینو بهش میگن احاته. یک کسی که داره میگه آقا من ذات حق را نمیشناسم، یه صفات هم هست که اصلا بو نبردم و نمیشدم کسی از اون بو ببره، اون صفاتی هم که میشناسم به صورت مبهم میدونم، وقت این اسمش میشه احاته. حال بفرمود احاته اجمالی. بابا این احاطه اجمالی فقط به اون دسته از صفاتی که ما میدونیم، اما اون صفاتی را که نمیدونیم که مستعصره، که احاطه اجمالی هم معنی نداره، اونجا اصلش رو نمیفهمیم، ماهیت واجب و اصلش رو نمیفهمیم، پس اونجا دیگه احاطه اجمالی معنی نداره. این احاطهی که شما تصویر کردید اجمالی فقط مال اون اوصافیه که عقل بشر به اون راه داره، ولی اینا اوصافه، اون یه اوصافی رو که عقل بشر راه نداره که اونجا دیگه احاطه معنا، و در ذات که اصل کارم اونجاست. چون در شناخت یک شی بارها گفتیم مراتب داره، مرتبه نازلش اینه که میفهمیم هست، مرتبه بعدش اینه که صفاتش رو میشناسیم، ولی اون مرتبه عالیش اینه که بفهمیم چیه اون، اون حقیقتش چیه. این که هیچ که نمیتونه بفهم. پس از یه همچین فلسفه‌ای که داره اینطوری میگه، اینو آیا میشه متهمش کرد به این که آقا این حرفایی که شما میگید این احاطه علمی به خداست؟ نه، این هیچ وقت احاطه علمی نیست. یه دلیل دیگه هم دارن، اونم عرض کنیم. فعین الاحاطه ولو سلم
ان هناک احاطتن اجمالیتن فهو انما تکونو به نسبت الى صفات غیر المستعصره و اما ذاته تعالی و صفاته المستعصره فلا موقع للتفوه بالاحاطه فیها.
اونجا که نمیشه صحبت از احاطه کرد، اونی که هیچی ازش نمیفهمی بگی من احاطه دارم، هیچی ازش نمیفهمی.
و اما آخرین دلیل که میشه دلیل چهارم.
پس بنابراین با این بیاناتی که شد معلوم میشه که اون فرمایش که فرمودن که علم حصولی به خدا یک چیزیه که ساقطه، هم تعبیر سقوط کردن، یعنی چی؟ یعنی اونجا جای این حرفا نیست. مفاهیم برای فهم امور محدودن، ولی در نامحدود مفهوم از کار میفته. این فرمایش تمام نیست. این مفاهیم خیلی از چیزا رو به ما میفهمون، البته خب خیلی روشنه که این از پایین بودن همته که کسی به اینها اکتفا بکنه و فکر بکنه که حالا همینه که فهمید دیگه تمومه. این البته این حرف حقیه که معرفت الله مراتب داره و این ادنا مراتبش هست که
داخل با توجه به شناختی که نسبت به صفات پیدا میشه میگیم این ذاتی هست که ما هیچی در موردش نمیدونیم.
ما که نمیگیم هیچی نمیدونیم، ما میگیم احاطه نداریم، ما میگیم لا یحیطونه صادقه. ایشون میخواست بگه شما احاطه پیدا میکنید. میگیم بابا ما داریم میگیم احاطه نداریم. شما میتونید ما رو ملزم بکنید به اینکه تو محکوم بکنید به اینکه چی؟ تو قائل به احاطه ای، شما قاضی. بگید تو با این حرفایی که میزنی قائلید به اینکه ما احاطه علمی به حق داریم. بله؟ نمیشه. همین ما میخواییم. بله علم که میخواییم بگیم هست. اصلا کمال انسان به معرفت اللهه. منتها خب میخواییم بگیم اینم یه مقامیه، یه معرفتیه. ولو این که البته اکتفای به این اگه ماهیت رو میشناختیم، بله، و اون دومی رو هم میشناختیم، یعنی اون صفات مستعصره هم میشناختیم، بعد احاطه پیدا میشد. اگر احاطه یعنی احاطه علمی دیگه، احاطه علمی، این احاطه حضوری نیست. احاطه حضوری یعنی وجودمون احاطه پیدا کنه، اون میشه در علم حضوری. اما احاطه علمی یعنی چی؟ یعنی میفهمیم خدا یه وجود بی نهایته. این مقداری که میفهمیم، اما یه وجود بی نهایته. علم بی نهایت هم داره، قدرت بی نهایت هم داره. همین اگه همین بود، اما وقتی یه صفات مستعصره هم هست که اصلا نمیدونیم و یه ذاتی هم هست که هیچی نمیدونیم، حال چجور احاطه؟ بگیم ما احاطه علمی حصولی پیدا کردیم به خدای متعال. بچه
بعد توی ماهیت در مورد انسان هست ماهیتش خیلی سخته یا چیزی اعراض، در مورد خدا هم تقریبا همین اعراض، یعنی خواص هستن دیگه.
بله.
این استدلالی که فرمودن راه علم حضوری رو میبنده اگه کامل
بشه، اگه بگیم مطلقا نمیشه علم حضوری. حالا دیگه ما به از من از علم حضوری شما بذارید صحبتی نکنه، من خبر ندارم. اون کسانی که خبر دارن باید حرف بزنن، مثل خود علامه رضوان الله تعالی. و اما میاییم سراغ دلیل چهارم که یه الان وقت هست بنزین هایی که تمام شده. خب بله، پس این هم عرض کنیم که تموم بشه. دلیل چهارم فرمایشی است که جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاته دارن، مستدل بهی شیخون الاستاد دام زلو. من چند جا نیست، یه جا به نظرم این رو از فرمایشات ایشون یادداشت دارم که بله، در رحیق مختوم جلد 2 صفحه 232 فرمودن که من ان هو تعالی لا يدرك بالعلم الحصولي لتنزهه تعالى عن الشبيه. میگه آقا خدای متعال قرآن فرموده لیس کمثله شیء یا من لا شبیه له ولا نظیر. تو فیلسوف هم که مفصل راجع به این پرداخته، از جمله علامه طباطبایی در نهایه دارن فی انه تعالی لا یشارکه شیء فی شیء من المفاهیم، خدای متعال با او شریک نیست در هیچ یک از مفاهیم. خب اگر خدای متعال شبیه نداره پس باب علم حصولی بسته. از این راه اومدن فرمودن چون خدای متعال شبیه نداره پس علم حصولی راهش بسته. فراج رحیق مختوم جلد 2 صفحه 232 233 233 233. اونجا فرمودن که اما آن که واجب سبحانه با علم حصولی معلوم نمی شود برای آن است که صورت ذهنی در علم حصولی مثل و شبیه محکی خود یعنی موجود خارجی می باشد و خداوند مبرای از شبیه و مانند می باشد، لذا به علم حصولی معلوم نخواهد. گذشته از آن که حقیقت واجب این واقعیت خارجیت خارجی است و همانطور که مبسوطاً بیان شد چیزی که خارجی بودن این ذات اوست هرگز معلوم ذهن نمی شود، یعنی دلیل اول. از اینجا روشن می شود که در شبهه پنجم پاسخ چنین خواهد بود که حقیقت وجود جز به علم حضوری معلوم نمی شود و هرگز از راه علم حصولی شناخته نمی شود و اجتناب به حقیقت نامتناهی وجود مقدور کسی نیست، چه اینکه واجب تعالی با علم حصولی، این مهمش اینجاست، اون حقیقت وجود کار نداره، چه اینکه واجب تعالی با علم حصولی شناخته نمی شود و احاطه به کنه او با علم شهودی هم مقدور احدی نمی باشد و از جهت علم شهودی هم مجهول نزد هیچ کس نمی باشد خدای متعال، چنان که کلینی در جامع خود نقل کرد عارف بالمجهول و معروف عند کل جاهل. یعنی چه؟ یعنی علم حضوری رو همه دارن، علم حضوری اکتنایی که برای همه محاله، اما علم حضوری اصلش رو همه دارن، اما علم حصولی اصلا نمیشه. لذا علم بسیط واجب نزد همگان به نحو ضرورت حاصل است و اینکه در بعضی نصوص آمده است که خداوند انسانها را بر معرفت ربوبیت مفتور کرد
ناظر شاید ناظر به این باشد که دری که بالاتر از ربوبیت مقدور اوحدی از انسان هاست نه همه آنها.
خب این استدلال ظاهرا دیگه روشنه گفتنش. ایشون میفرمایند که مقدمه اولش اینه که از صورت و ذهنیه لشیئن شبیهتون به ذالک شی. یا آقا صورت درخت چجوریه تو ذهن شما؟ خب شبیه درخته دیگه. درخت اگه تنش رنگ خاکی داره اون صورتش هم تو ذهن رنگی خواهی. اگه تنش پایینه و شاخها به او قائمن صورت ذهنش هم همین داره دیگه. اگه برگها سبزن صورت ذهنش هم سبز دیگه. همه شبیه هم. پس از صورت و ذهنیت و لشیئن شبیهتون به ذالک شی. وقت مقدمه دوم فلو علم بهی تعالی احدون بالعلم الحصولی. اگه کسی بخواد به خدای متعال علم حصولی داشته باشه لحصل فی ذهنهی صورتون شبیهتون بهی تعالی. پس باید یه صورتی شبیه خدا تو ذهن طرف باشه. چرا؟
لأن العلم الحصولی هو یستلزم الوجود الذهنی. چون مال استاده نمیگیم خب الوجود الذهنی، یستلزم الوجود الذهنی. میگیم اگه میشه شما بگی علم اصولی دارم ولی وجود ذهنی ندارم.
خب لکن تالی محال هم که روشنه. لکن تالی محال، چون خدا که شبیه نداره.
لکن تالی محال لأنه تعالی لیس کمثله شیء ولیس له شبیه.
خب حالا وفیه اول اینجا یه نقضی بکنیم. اولا ان اهم اهداف فلسفه الالهیت معرفت الله تعالی و معرفت اسمائه و صفاته و افعاله. خود شما وقتی میخوایید ضرورت فلسفه رو بیان کنید از همین حرفا میزنید. میفرمایید استادتونم فرموده، استادتونم هم در بدایه هم در نهایه همینو فرمودن که غایت فلسفه این است که انسان معرفت به خدای متعال پیدا کنه. لزوم سنخیت چی؟
این علت معلوم.
آه.
خودش اینقدر اصرار دارم بینش تو این لایسه کمیش به اشاره.
خب حالا اون به مقدمه فعلا ما الان داریم نقض میکنیم، میگم سراغ اون. پس معرفت و اسماء الله و صفاته و افعاله، نمیشه آره، یعنی به اینجا برسیم آره، نه آخر علم حصولی. ببینید الان خوندیم ایشون فرمودن علم حضوری بکن که چیه، ولی علم حضوری به خدای متعال برای همه حاصله، اینم بود. اما علم حصولی چی؟ این علم حصولی یعنی علم حصول بکن، یا همونی که در علم حضوریش گفتیم میشه، در علم حصولیش داریم میگیم چی؟ این روشنه نمیشه. خب حالا شبیه که معناش این نیست که، این خیلی روشنه دیگه، نمیشه در مقابل تصریح خود صاحب قول چیکار کنید شما استنباط بکنید، خودشون داره میگه علم بکن که اصلا حرفشو نزن، اینو بگو کردن تو فرمایشاتشون. ذات حق را نه با علم شهودی میشود در کرد و نه با نه شهود عارف به اون میرسه و نه فهم حک. این در کلمات ایشون فراوانه، اونی که الان محل نزاعه این نیست. معرفت خدا اونطوری که با علم حضوری ممکنه، به همون مقدار هم با علم حصولی ممکن نیست. اینه، این صریح عبارته دیگه، نمیشه اینو یه جوری این توجیه ها کرد. علاوه بر این که باید همواره در صدد بود که ظاهر کلمات رو عرض کرد، مگر خود گوینده و یا نویسنده قرائنی در کلماتش ولو در جاهای دیگه برای صرف از این ظاهر وجود داشت. و هل الفلسفه الالهیه، الا العلم الحصولی، آیا فلسفه جز علم حصولی چیزی؟ فلسفه علم حصولی. این اولا. و ثانیا، این که شما گفتید صورت ذهنی شی شبیه اون شیعه، و ثانیاً ان العلم الحصولیه لیس الا حکایت وجود العالم للمعلوم. علم حصولی، علم حصولی اینه که شما وجودتون یه جوریه که نشون میده واجب بودن خدا رو، میفهمیم وجودیست واجب، این وجود واجب همه یه کمالاتی را که میفهمیم و نمیفهمیم داره، میفهمیم و نمیفهمیم رو داره. خب آیا حالا این علم حصولی ما میشه یه صورتی شبیه علم حصولی، حکایت وجود لمسنه برای من، ولیس کما ذکروه ماهیت المعلوم حتی یقال انه شبیه بالمعنى. بله ما یه علم حصولی داشتیم، یه صورت ذهنی. علم حصولی گفتیم حقیقتشون حکایت هست، ماهیت نیست. تا شما بگی خب این ماهیت با اون ماهیت خارجی عین همن، فقط وجوداشون فرق میکنه، پس میشن مثل هم، پس میشن شبیه. اینطوری نیست.
حتی یقال انه شبیه بالمعلوم حیث ان الماهیت واحدتون و یختلف الوجود فی کونهی ذهنیان او خارجی. اون که میگه همون خود اون ماهیته، خب خیلی راحت میشه به عهدش گذاشت که آقا تو قائل به شبیه دیگه. شبیه یعنی چی؟ یعنی همون حقیقت منتها با یه وجود دیگه. اما یه کسی میگه نه آقا کدوم حقیقت؟ اون حقیقت سرش خودشه، اونی که شما داری حقیقت معلوم نیست. پس چیه؟ اگه اون معلوم حقیقتش یک جوهر قائم به ذاته، اینی که شما دارید یک کیف نفسانی قائم به نفس شماست. پس چرا بهش میگی علم؟ میگیم آقا علم بودن به حکایت، علم بودن به اینه که این اونو نشون میده. همین ولو این که ذاتش کاملا با اون مباین. خب وقتی کاملا با اون مباین پس یه شبیه اون نمیشه. این نسبت به علم. بله بالاخره تو این اشکال هست، ولی حالا خلط نه، اینا میخوان بگم مفهوم همون شبیهه، چون اصرار دارن برای اینکه خود ماهیت میاد تو ذهن، خود ماهیت میاد تو ذهن دیگه. بله بله
در وجود خارجی شبیه نداره.
خب حالا اون یه جواب دیگه است. اول ما میگیم که اصلا خودش چیه؟ نیومده. این اوله. اون جواب دومه، یعنی جواب سومه. حالا ما میگیم لیس العلم الحصولی الا حکایت وجود المعلوم للعالم للمعلوم. ماهیتش نیست تا شما بتونی بگی شبیه، چون ماهیت یکیه، فقط وجودها فرق میکنه. و ثالثا این فرمایش شماست، سلمنا ان علم الحصولی هو نفس و ماهیت معلوم نفس و ماهیت المعلوم الحاضرت عند العالم فهل مجرد ذلک یکفی فی کون العلم شبیها بالمعلوم او لابد فی الشبیه من ان یکون له وجود مثل وجوده تعالی. کسی میگه آقا اون که داره لیس که مثل هیشی، منظور نیست که یعنی وجود ذهنی، اون لیس که مثل هیشی یعنی خدا، یه موجود خارجیه، یه موجود خارجی دیگه که مثل او باشه نداریم، ولی نه اینکه یعنی یه تصوری ازش نداریم، نه شبیهی براش تو ذهن نساخته ایم. نه آقا اون که منظور نیست از لیس که مثلش، این اصلا مثل نمیشه. این مثل اینه که شما یه انبار پول دارید، بعد بشینید تصور اینم بکنید، وقت بشه چی؟ دوتا انبار پول. بگید من مثل این انباره یه انبار دیگه هم چیه؟ دارم. آدم مسخره نمیکنه؟ بگی من مثلشو دارم. آخه بابا وجود ذهنی شی که مثل شی نیست،
مثلش وقتی است که موجودیتش هم مثل اون باشه، یعنی علاوه بر این که ماهیتشون یکیه وجودشون هم مثل هم باشه، نه اینکه یکیش وجود خارجیه یکیش وجود کتبیه یکیش وجود لفظیه یکیش وجود چیه؟ ذهنیه. بله این اشکال جناب آقای حسینی که این میشه اشکال سوم. اینشه؟ نه اینش هست از ماهیت میگن همون ماهیته. خب میگیم اگه همون ماهیته ولی وجوداش فرق میکنه، وجود یکی خارجیه یکی وجود ذهنیه، خب این میشه مثل اون. یعنی خدا از نظر فلسفی خود شما وقتی شما میخواید بگید مثلان چیان؟ دو فرد خارجی یک ماهیت رو میگید یا یه فرد خارجی با یه فرد ذهنی؟ تو مغز هیچ فیلسوفی این خطورم نکرده بود که اونی که تو ذهنه اونم مثل چیه؟ وجود خارجی. مثلان که وقتی میگن یعنی باید دوتا ماهیتشون که یکیه وجوداشون هم مثل هم باشه در خارجیت یا ذهنیت. اگه ذهنی هم هست هر دو ذهنی باشه، اگه خارجیه هر دو خارجی باشه، اما یکی عقلی که نداره. بعد متفاهم عرف هم گفتیم، الان گفتیم مثل اینه که به عرف بگی آقا من مثل این انبار پولی که مال بانکه، بانک مرکزی اونجا یه انباری داره برای اسکناس، منم الان دارم اونا رو نگاه میکنم، خوبم علم حصولیش برام پیدا شد، بعد میگم منم یه همچی انباری چیه مثل این انبار رو دارم. کدوم عرفیه که عرف یعنی همین؟ این حرف منو مسخره نکنه. این چرا؟ برای اینکه عرف میفهمه مثل یعنی این نیه که اونو صورت ذهنیشو شما داشته باشی، اونو مثلشو در وجود خارجی داشته باشی. حالا دیگه مهم اینه که این استدلال ها نمیتونه راه یه چیزی رو که حاصل بابا علم حصولی به خدای متعال و اوصاف اون مقداری که بشر تونسته به مدد کتاب و سنت بهش برسه حاصله، حالا اینو میخوای شما چه کارش کنی؟ اینو میخوای بگی نشدنیه؟ خب شده که فعلا شده، این ادله میخواد بگی اصلش نشدنیه. بله نه حالا اون معقول ثانی چی معقول ثانیه؟ و بله اونم یه مشکل دیگه ایه، درسته این فرمایش دقیقیه. میگه شما که میگید ماهیت که تو خارج نیست، اونی که هست تو ذهنه، این چطور میشه شبیه اون؟ اون کسی میتونه بگه شبیه که اول بگه ماهیت تو خارج چیه؟ هست. وقتی تو خارج هست حال بگو تو ذهنم که اومد پس همون ماهیته، پس میشه شبیه. اما شما که میگید ماهیت تو خارج چیه؟ نیست. یه وقت من به ایشون عرض کردم خب شما ماهیتی که میگید تو خارج نیست اونو ما میفهمیم، وجود تو خارج هست اونم که با علم حصولی قابل فهم نیست. پس میدونید یعنی چیه؟ یعنی باب علم حصولی چیه؟ کلن بسته است، نه فقط به خدا، اصلا به همه چیز. شما به هر چی بخوای علم پیدا کنی، اگه به وجودش بخوای که علم حصولی میسر نیست، به ماهیتش هم که ماهیت نداره، ماهیت واقعیتی نداره، که در هیچی واقعیت نداره. الان تو این چیزشون هم آمده فرمودن این کاستن از علم حصولی و افزودن به علم حضوری. و السلام علیکم و رحمت الله.